ساعت 12:30 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در هر جایی از ایران که هستید. در اولین ثانیه‌های پنجشنبه، اولین لحظات 21 اردیبهشت ماه، و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران، هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که هر شب همین موقع شروع میشه. 45 دقیقه برنامه زنده داریم با بخش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی که همکارانم هم توی دو بخش خبری مجزا برای شما تهیه کردن. مجله نیمه شب رادیو فردا رو هم مثل همه برنامه‌های رادیو فردا با خبر شروع می‌کنیم. با حسین قویمی که در استودیو. سلام بر شما، شبتون بخیر.
با درود خدمت شما خانم آزاده.
مشروع خبرها رو بشنویم از حسین قویمی.
با درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی. کاروان خودروهای ناظران سازمان ملل شامگاه چهارشنبه از انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شهر درعا نجات یافت. این بمب در نزدیکی کاروان نظامی سوریه منفجر شد که برای حفاظت از خودروهای ناظران همراه آنان بود. بر پایه گزارش‌ها، ژنرال رابرت مود رئیس هیئت ناظران و 11 تن از همراهانش در این کاروان لحظاتی پیش از انفجار از کنار بمب عبور کرده بودند. در این انفجار 6 تن از سربازان سوری زخمی شدند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در واکنش به این انفجار، ضمن محکوم کردن بمب‌گذاری‌ها بر شرایط سخت و پرچالشی که ناظران در سوریه در حال کارند، تأکید کرد. قرار است 300 تن از ناظران بین‌المللی از سوی سازمان ملل به سوریه اعزام شوند و بر روند آتش‌بس نظارت کنند. در حال حاضر تنها 70 تن در واقع از ناظران به سوریه اعزام شدند. در خبر دیگر، رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش مؤسسه علوم امنیت بین‌المللی مبنی بر پاکسازی فعالیت‌های هسته‌ای در پارچین را رد کرد و گفت این مؤسسه کمی بی تجربه است. اگر تجربه بیشتری داشت می‌دانست فعالیت‌های هسته‌ای، آن هم با آن ادعاهایی که آنها می‌کنند، قابل پاک شدن نبوده و به گفته وی آنها با ملت ما شوخی کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین مهمان‌پرست عصر چهارشنبه در واکنش به انتشار گزارش این مؤسسه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی کتاب این اظهارات را ایراد کرد. مؤسسه علوم امنیت بین‌الملل در گزارش خود گفته است تصاویر ماهواره‌ای جدید حاکی از فعالیت‌های تازه‌ای در تأسیسات نظامی پارچین است. در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را در مذاکرات هسته‌ای به وقت‌کشی متهم کرد. وی تأکید کرد که اسرائیل خواهان توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. آقای نتانیاهو همچنین خواست که در مذاکرات آتی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان این موضوع در دستور کار قرار بگیرد. نخست وزیر اسرائیل این موضوعات را در دیدار با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیت المقدس یا اورشلیم بیان داشت. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در شرم الشیخ مصر روز چهارشنبه گشایش یافت. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران هم در این اجلاس دو روزه شرکت دارد. نشست جاری که ریاست آن با مصر است در تدارک اجلاس سران تشکیل شده که قرار است در شهریور ماه در تهران برگزار شود. و یک هواپیمای روسی با 44 مسافر در نزدیکی جاکارتا پایتخت اندونزی ناپدید شد. گزارش حاکی است که این هواپیما از نوع سوپرجت سوخو در حال پرواز نمایشی بود که از دید رادار ناپدید شد. جستجو برای یافتن این هواپیما ادامه دارد. و در خبر دیگر، دولت بریتانیا میکوشد در واقع اتحادیه اروپا را متقاعد کند که تحریم شرکت‌های بیمه کننده کشتی‌های حامل نفت ایران را تا 6 ماه به تعویق بیاندازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، از قول دیپلمات‌ها دولت بریتانیا نگران است که تحریم شرکت‌های بیمه در واقع سبب افزایش ناگهانی قیمت نفت شود. و در خبری دیگر، مرسل رضا ثروتی نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه میگوید دولت با ارائه آمار بی اساس وضع موجود را مثبت جلوه میدهد. وی در گفتگو با خبرگزاری اینا شمار بیکاران در ایران را خانم آزاده 4 میلیون تن اعلام کرد.
من هنوز تو فکر اون سوپر جوتم.
ببخش زبونم گرفت.
حسین قویمی، خبرهای مجله نیمه شب رو شنیدید و باز هم خبر خواهیم داشت در ادامه. 25 دقیقه دیگه همراه ما باشید. گمان زنی های تازه درباره نشستاتی ایران و غرب در بغداد.
اخبار موثق هم حاکی از این هست که سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دیگه حتی به رئیس جمهور هم در موارد مهم گزارش نمیده و مستقیما با آیت الله خامنه ای طرف هست.
انتقادهای تازه هاشمی رفسنجانی از شرایط جوانان در ایران.
خودش رو از بنیانگذاران انقلاب میدونه و نقش کلیدی برای خودش قائل در حفظ نظام بعد از انقلاب. معتقد اینها مسیری است که میتونه کلیت نظام رو با خطر مواجه کنه.
افزایش میزان عرضه کلیه انسان نسبت به فروش اون در ایران در سالهای اخیر.
تقاضا در یه حد معینی باقی مونده ولی عرضه که ناشی از بدی وضعیت اقتصادی و احتیاج درماندگی ناشی از اون و نیاز به فروش پاره از بدن برای جبران نیاز به پول بوده افزایش پیدا کرد.
همراه ما بمونید تا حدود نیم ساعت دیگه توی بخش دوم مجله نیم شب، مجله اقتصادی رادیو فردا رو بشنوید. در ساعت 6 دقیقه بامداد در تهران میخوایم سری بزنیم به واشنگتن، اما قبل از اون براتون بگم که همین الان مجله نیمه شب رادیو فردا رو غیر از روی موج متوسط میتونید از طریق موج کوتاه هم بشنوید، روی موج کوتاه 49 متر و 41 متر و من جزئیات بیشترش رو بعد از همین گزارشی که میشنوید براتون اعلام میکنم. توی واشنگتن رئیس مجلس نماینده های آمریکا هشدار داده که حضور سال برانگیز جمهوری اسلامی در آمریکای جنوبی یکی از 3 تهدید عمده علیه دموکراسی در این منطقه محسوب میشه. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن در گزارشی که تهیه کرده میگه که به باور رئیس مجلس نماینده های مجلس 2 تهدید دیگه کارتل های مواد مخدر و فعالیت نکردن ایالات متحده در آمریکای لاتین هست.
جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خطر حضور ماموران دولت جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین را با خطر کارتل‌های قاچاق مواد مخدر در این منطقه برابر می‌داند. او می‌گوید در ماه ژانویه گذشته هنگامی که به آمریکای لاتین سفر کرد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم در منطقه بود و از ونزوئلا دیدن می‌کرد. به گفته آقای بینر، سفر احمدی نژاد تأکیدی بود بر طرح‌های جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذ در آمریکای لاتین. رئیس مجلس نمایندگان که در شورای سازمان کشورهای قاره آمریکا در کاخ وزارت امور خارجه در واشنگتن سخن می گفت، تأکید کرد که برای دفاع علیه توسعه نفوذ حکومت ایران در آمریکای لاتین و علیه سیاست‌های ویرانگر جنایتکاران بین المللی در این منطقه، ایالات متحده باید سیاست تماس مستقیم با کشورهای آمریکای جنوبی را دوچندان کند. جان بینر از تصویب پیمان‌های بازرگانی آزاد با 2 کشور پاناما و کولومبیا که از ماه جاری میلادی به اجرا درآمده است استقبال کرد، ولی از اینکه تلاش دیگری برای گسترش روابط انجام نمی‌شود انتقاد کرد. موضوع فعالیت‌های گوناگون جمهوری اسلامی در بعضی از کشورهای آمریکای لاتین مانند ونزوئلا، بولیوی و نیکاراگوا از مدت‌ها پیش توجه قانون‌گذاران آمریکایی و محافل سیاسی و مطبوعاتی این کشور را به خود جلب کرده و نشست‌های متعددی در چند کمیته مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به ویژه در کمیته‌های روابط خارجی برپا شده و جنبه‌های گوناگون این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. وزارت امور خارجه آمریکا نیز دولت‌های جمهوری اسلامی و کوبا را در فهرست دولت‌های پشتیبان تروریسم قرار داده و هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا را هم به نقض حقوق بشر متهم کرده و روابطش با تهران و هاوانا را مورد انتقاد قرار داده است. سخنان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در رابطه با حضور جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین و هزینه‌هایی که برای گسترش روابط با رهبران بعضی از کشورهای این منطقه می‌کند، تأکیدی بر ضرورت مقابله با چنین شرایطی تلقی شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
چند تا اسمس داشتیم در چند دقیقه گذشته که این برنامه زنده شروع شده و در اون از موج متوسط ما شکایت و اعتراض شده که راحت نمیتونید بشنوید صدای ما رو. خواهش میکنم همین برنامه رو یعنی مجله نیمه شب رو روی موج کوتاه تنظیم کنید تا بشنوید. روی موج کوتاه 49 متر 5830 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر 7585 کیلوهرتز. اینطوری راحت تر میتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. دور بعدی مذاکرات ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 قرار هست 3 خرداد ماه حدود 2 هفته دیگه توی بغداد برگزار بشه. قبل از نشست بغداد اما نماینده های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 25 اردیبهشت ماه در محل نمایندگی ایران در آژانس در وین با هم گفتگو خواهند کرد. فریدون زرنگار.
پیشاپیش آغاز دور بعدی مذاکرات ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در 3 خرداد در بغداد بر سر برنامه هستی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت پیش درآمد مذاکرات بغداد در مذاکرات استانبول در دستور کار قرار گرفته است. آقای بروجردی با اشاره به سفر علی باقری معاون شورای عالی امنیت ملی به پکن و مسکو گفت رویکرد ایران به مذاکرات بغداد همچون مذاکرات استانبول مثبت است و به نفع 5 به علاوه 1 است که سیاست قدیمی تقابل را به تعامل تغییر دهد. از سوی دیگر غلامعلی حداد عادل مشاور عالی آقای خامنه ای هم روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت معتقد است که در این دور از مذاکرات در استانبول و بغداد لحن و زبان دو طرف نرمتر شده است اما نباید انتظار داشت که همه مسائل در بغداد حل شود. اما با نزدیک شدن زمان مذاکرات بغداد تنش میان حامیان احمدی نژاد و هواداران رهبر جمهوری اسلامی بالا گرفته است. در حالی که پیروان رهبر جمهوری اسلامی به حمایت از این مذاکرات می‌پردازند، رسانه‌های نزدیک به دولت در روزنامه ایران نوشتند که مذاکرات استانبول با هدایت هاشمی رفسنجانی و نزدیکان وی انجام شده است و هدف نهایی آن کنار گذاشتن احمدی نژاد از این مذاکرات است. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار به رادیو فردا میگوید به رغم این تصور سرنخ اصلی مذاکرات همچنان در دست آقای خامنه است.
واقعیت این است که آقای خامنه ای پرونده هسته‌ای رو از آقای احمدی‌نژاد گرفته و اخبار موثق هم حاکی از این هست که سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دیگه حتی به رئیس جمهور هم در موارد مهم گزارش نمیده و مستقیما با آیت الله خامنه ای طرف هست. در مذاکراتی که قرار هست در بغداد برگزار شود هم نماینده مستقیم آیت الله خامنه ای یعنی با خود رضایت ایشون حضور خواهد داشت. اتفاقی که افتاده این هست که حامیان دولت میگن به دلیل حالا سفری که آقای حسن روحانی به بروکسل داشته و چند پیامی که در واقع دیپلمات‌های نزدیک به تیم سابق هسته‌ای داشتن میگن کار دست آقای هاشمی است، اما اینطور نیست، کار هنوز گیره اصلی دست آقای خامنه ای است.
در بحبوه این درگیری ها اما حسن روحانی دبیر پیشین شورای امنیت ملی و سرپرست تیم مذاکره کننده ایران با کشورهای غربی در گفتگوی با ماهنامه مهرنامه که خلاصه از آن را سایت آفتاب منتشر کرده است از آمادگی آمریکا در سال 83 برای گفتگوی مستقیم با ایران خبر داده و میگوید در سال 83 که آقای البرادعی به واشنگتن رفته بود پس از برگشت از واشنگتن تلفن کرد و گفت میخواهد به تهران بیاید و خیلی سریع هم آمد. آقای روحانی میگوید آقای البرادعی در یک گفتگوی خصوصی گفت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به او گفته است که حاضر است تمام مسائل بین ایران و آمریکا را حل کند و برای انجام این کار ایران باید یک نفر را با اختیار تام به آمریکا بفرستد و از طرف آمریکا نیز خود آقای بوش طرف مذاکره کننده خواهد بود و معتقد است می شود همه مسائل مورد اختلاف را حل کرد. آقای روحانی میگوید پیشنهاد آقای البرادعی این بود که ایران باید از این فرصت استفاده کند و با گفتگوی دو جانبه با آمریکا مسائل مورد اختلاف را حل کند. آقای مهدوی آزاد میگوید رویدادهای آن زمان این خبر را تایید میکنند.
سال 83 ایالات متحده آمریکا مایل بود عمیقا که با ایران به صورت یک توافق نهایی برسه، حتی مسئله یک معامله بزرگ با این عنوان مطرح شد بین ایران و آمریکا. اون زمان زمانی بود که محمد جواد ظریف با رضایت آیت الله خامنه ای به عنوان اولین سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد که حمایت آیت الله خامنه ای رو داره وارد کار شده بود. آمریکایی‌ها تلاش می‌کردن اما متأسفانه آقای خامنه ای به دلیل اینکه نمی‌خواست اصلاح طلبان و دولت آقای خاتمی ابتکار عمل رو دستشون بگیرن و موزل رابطه با آمریکا رو حل کنن، مانع آن کار شد و سنگ اندازی کرد و نهایتاً به اونجا رسید که دولت آقای خاتمی هیچ کاری رو نتونست از پیش ببره.
این گفته‌های آقای روحانی نور تازه‌ای بر سیاست خارجی رهبران جمهوری اسلامی می‌اندازد و این پرسش را مطرح می‌کند که این سیاست با حرکت از چه منافعی در پیش گرفته شده بود.
15 دقیقه بامداد در تهران هست. بریم سراغ دادگاه سیناف در واشنگتن که به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا 60 روز مهلت داده تا درباره حذف یا حفظ نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست تشکیلاتی تصمیم بگیرد که اونها رو نهادهای تروریستی و مشمول تحریم و مجازات میدونه. حکم این دادگاه البته در حالی اعلام شده که 1200 نفر که باقی مونده اعضای این سازمان در اردوگاه اشرف هستن قراره تا 9 هفته دیگه به اردوگاه آزادی، یکی از پایگاه‌های پیشین ارتش آمریکا در عراق، منتقل بشن. جزئیات بیشتر رو از علیرضا طاهری بشنویم.
بر پایه بیانیه دولت باراک اوباما، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تصمیم گرفته است که در عرض 60 روز آینده به درخواست این سازمان برای حذف نامش از فهرست سیاه، فهرست وزارت خارجه آمریکا از گروه‌ها و تشکیلاتی که آنها را تروریست می‌داند، رسیدگی کند و درباره آن حکم دهد. این بیانیه در حالی صادر شد که دادگاه استیناف در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، به دادخواهی وکلای مدافع سازمان مجاهدین خلق و در مقابل آن استدلالات نمایندگان دولت آمریکا رسیدگی کرده بود. این دادگاه با مشارکت 3 قاضی حکم داد که یا نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست یاد شده حذف گردد یا در مدت زمانی محدود و مشخص، دقیقاً در مدت 60 روز، وزارت خارجه آمریکا درباره وضع این سازمان نظر بدهد. رابرت لوب، یکی از وکلای وزارت دادگستری آمریکا که وزارت خارجه آن کشور را در دادگاه استیناف نمایندگی می‌کرد، این مهلت 60 روزه را کافی ندانست، چون احتمال می رود که اسناد و مدارک جدیدی در میان آید که بررسی آنها به زمانی بیشتر نیاز داشته باشد. با این حال آقای لوب گفت خانم کلینتون حکم دادگاه را پذیرفته و در عرض 60 روز آینده نظر نهایی وزارت خارجه آمریکا را درباره مجاهدین خلق رسما اعلام خواهد کرد. به گفته آقای لوب، وزارت خارجه آمریکا در این مهلت 60 روزه به خصوص گفته سازمان مجاهدین خلق درباره کنارگیری آن سازمان از عملیات خشونتبار را به دقت ارزیابی خواهد کرد. آقای لوب افزود به وزارت خارجه آمریکا باید به هیچ شک و شبهه‌ای ثابت شود که این سازمان از گذشته متمایل به عملیات خشونت بارش کاملا دست برداشته و کلیه سلاح‌هایش را تحویل داده است. پیشتر ویت دین، وکیل مدافع سازمان مجاهدین خلق، در دادگاه استیناف تأکید کرده بود که هیچ یک از ساکنان اردوگاه اشرف مسلح نیستند و این سازمان از یک دهه گذشته تا کنون سیاست نفی خشونت را در پیش گرفته است.
علیرضا طاهری گزارش میداد و جزئیات بیشتر را البته میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. اگر به مردم و جوانان میدان و فضا برای انتقاد سالم و فعالیت داده نشه، این انتقادات خاموش نمیشه و چه بسا به محفل‌های خانگی و زیرزمینی کشیده میشه. این گفته‌ای هست از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار روز چهارشنبه اون با جمعی از دبیران سازمان‌های غیر دولتی و جوانان فعال تو این سازمان‌ها که توی خبرگزاری نیمه رسمی مهر باستاب پیدا کرده. در همین زمینه امیر مصدق کاتوزیان با علیرضا حقیقی صحبت کرده، تحلیلگر سیاسی امور ایران در تورنتو.
خب کم و بیش این در روال گفتارهایی است که آقای هاشمی رفسنجانی به ویژه بعد از سال 88 انتخابات ریاست جمهوری مطرح میکنه. بحث کلی ایشون این است که جامعه ایران نیازمند به توسعه سیاسی است و در زمین جوانان هم خوب آقای رفسنجانی منتقد به توسعه اجتماعی بوده و آزادی اجتماعی رو برای جوانان ضروری میشمرده. اختلاف نظری که با دوره حکومت ایشون وجود داره که در دوره آقای رفسنجانی خیلی گرایش و نیازی مسئله توسعه سیاسی نبود، ولی آقای رفسنجانی همون موقع هم در مورد توسعه اجتماعی در مورد جوانان نظر مثبت داشت، معتقد بود بسیاری از تخالفاتی که جوانان با سیستم دارن بیشتر به خاطر مسائل اجتماعی و خیلیشون سیاسی نیستن و سیستم بایستی با سیاست برخورد کنه با آزادی اجتماعی. خب الان در مورد مسائل سیاسی جوانها یکمی با تنین و خیلی سریعتر و شفافتر صحبت میکنه به خاطر اینکه زمینه‌هاش هم احساس میکنه بیشتر فراهم شد.
اهمیت خود این گفته‌ها بیشتره یا بر زبون آوردنش در شرایط فعلی و بازتاب خبریش در خبرگزاری نیمه رسمی مهر؟
خب حد صحبت‌های آقای رفسنجانی هنوز به مرزهای رادیکالی که خطوط قرمز جمهوری اسلامی رو طی کنه نرسیده. بسیاری از افرادی که توی سیستم حضور دارن، حتی رئیس مجلس یا بقیه، اینها هم کم و بیش تو همین زمینه صحبت میکنن. مسئله اساسی این است که آقای رفسنجانی معتقده که مدیریت کشور در حوزه روابط بین الملل، در حوزه اقتصاد و در حوزه اجتماعی و سیاسی به علت استفاده از نیروهای ناکارآمد با بحران جدی مواجه است و خب چون ایشون خودش رو از بنیانگذاران انقلاب میدونه و نقش کلیدی برای خودش قائل در حفظ نظام بعد از انقلاب، معتقد اینها مسیری است که میتونه کلیت نظام رو با خطر مواجه کنه. حالا اینکه چه مقدار نظام به این حرفا توجه کنه یا این حرفا رو مثبت تلقی کنه اون بحث دیگری است.
همزمان خبرگزاری نیمه رسمی ایلنا هم گفتگویی کرده با مصطفی درایتی با این مضمون که بهتر اکبر هاشمی رفسنجانی حضور در نماز جمعه را از سر بگیره به خاطر اینکه حرفای جدی زده بشه در نماز جمعه. زمینه هست برای این حضور مجدد با توجه به واکنش‌های اصولگرایان بعد از خطبه نماز جمعه 26 تیر 1388 او؟
خب ببینید، در حقیقت آقای رفسنجانی علاوه کمی با سابقه ترین امام جمعه تهران هست و با توجه به حضورش در مراکز تصمیم گیری چه در دولت خمینی چه در دولت خامنه‌ای، سبک و وزن و نوع سخنرانی‌هاش در نماز جمعه متفاوت بود و همیشه تأثیر داشت در فضای خبری و اجتماعی، متفاوت با صحبت‌های آقای امامی، کاشانی یا جنتی که به هر حال در حوزه تصمیم گیری مسائل استراتژیک ایران نقش کلیدی ندارند. آقای رفسنجانی خودش اشاره کرده که من خواستن که دوباره نماز جمعه رو ادا کنم، اما به خاطر اینکه ایشون هنوز معتقد راه حل‌هایی که در مورد مسئله 88 مطرح کرده عملی نشده و فضا مناسب نیست، حضور ایشون در نماز جمعه منجر به تنش بیشتر خواهد شد، میتونه منجر به تضعیف نقش آقای رفسنجانی بشه. اما از طرف دیگه هم با توجه به انتقادات خیلی کلیدی که جناح‌های اصولگرا با آقای احمدی نژاد میکنن و از طرفی با توجه به اینکه انتصاب مجدد ایشون در مجمع تشخیص کمی فضا رو منعطف کرده و انعطاف‌پذیری بیشتر رفسنجانی در این حوزه ها، به نظر میرسه که علارغم اینکه خواستای ایشون در پیشنهادهای مربوط به 88 عملی نشده، ممکنه این تمایل رو داشته باشه دوباره در نماز جمعه سخنرانی کنه، ولی بایستی به هر حال یک چراغ سبزی از نهادهای قدرت داده بشه، احساس کنن تو حضور آقای رفسنجانی میتونه برای پیشبرد مصالحه بین‌المللی ایران، تنش‌های در تو اجتماعی و ثبات کشور مفید باشه، موقع ممکن استفاده کنن. ولی اگر حضورش منجر به دادن شعار بشه یا مواردی که اختلاف ایجاد بکنه، فعلا حذر خواهند کرد. خود آقای رفسنجانی خیلی مایل نیست وارد چنین درگیری بشه.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با علیرضا حقیقی صحبت میکرد، تحلیلگر سیاسی امور ایران مقیم تورنتو کانادا. بعد از اظهارات سفیر ایران در افغانستان در مخالفت با پیمان استراتژیک آمریکا و افغانستان، وزارت امور خارجه افغانستان روز سه‌شنبه هفته جاری ابوالفضل زهره‌وند سفیر ایران در کابل رو فراخوند تا در مورد اظهارات اخیرش در این مورد توضیح بده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از هوژبر شینواری، گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنویم.
فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران و جرگه افغانستان، میگوید هفته گذشته سفیر جدید مقرر شده ایران در کابل به نمایندگان مشران و جرگه آن کشور گفته است که توافقنامه همکاری های استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا را تصویب نکنند. ایران همچنان در تلاش برای برهم زدن این توافقنامه تهدید کرده است که در صورت تصویب آن مهاجرین افغان و کارگران افغانی را از آن کشور خارج خواهند ساخت. موافقتنامه همکاری های استراتژیک که در جریان مسافرت رئیس جمهور باراک اوباما به افغانستان بین رؤسای جمهور دو کشور به امضا رسید، روابط و مشارکت بین آمریکا و افغانستان را در بخش‌های امنیتی و اقتصادی بعد از سال 2014 میلادی که اکثر نیروهای خارجی آن کشور را ترک خواهند کرد در بر می‌گیرد. ایران رنجش آن کشور را در مورد توافقنامه همکاری های استراتژیک پنهان نکرده، رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه آن کشور به روز یکشنبه گفت حضور نیروهای آمریکایی باعث بی‌ثباتی در این منطقه بوده، در افغانستان صلح زمان تأمین شده می تواند که نیروهای خارجی به طور کامل از آن کشور خارج شوند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان با تأکید بر منافع ملی آن کشور در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به اظهارات اخیر وزارت خارجه ایران گفت:
شما می دانید که روز گذشته وزارت امور خارجه ایران در مورد این سند عکس العمل نشان داده که ما مخالف آن هستیم. وظیفه ما و شما چی است؟ وظیفه ما این است که منافع هیچ کسی را در نظر نمی گیریم، بلکه برای ما نخست اسلام و بعدا منافع مردم افغانستان مهم است.
خالد پشتون نماینده مردم کندهار در پارلمان افغانستان تقاضای ایران را یک مداخله آشکار در امور افغانستان دانسته می گوید فشارهای ایران تصویب توافقنامه همکاری های استراتژیک بین افغانستان و آمریکا را 100% ساخته است. به گفته رئیس مشران جرگه افغانستان، سفیر ایران ابوالفضل زهروند هشدار داده است که در صورت تصویب توافقنامه همکاری های استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا، مهاجرین افغان و کارگران افغانی را از آن کشور خارج خواهند ساخت. همچنان عبدالصمد حامی معین وزارت عودت مهاجرین و بیجا شدگان میگوید تهران از موجودیت تعداد زیاد مهاجرین افغان در آن کشور به مثابه یک هرم فشار بالای حکومت افغانستان استفاده میکند. هدر بار محقق سازمان دیدبان حقوق بشر در افغانستان میگوید ایران در تقابل با فشارهای ایالات متحده آمریکا و مباحثات با افغانستان از مهاجرین افغان در آن کشور به مثابه فوتبال سیاسی استفاده میکند. از سوی دیگر مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که در مورد وضعیت آگاهی ندارد، اما از ایران می‌خواهد تا نقش سازنده را در این زمینه بازی کند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، ایران با حکومت افغانستان روابط نزدیک داشته، این دو کشور دارای فرهنگ مشترک می باشند و در سالهای 2010 رئیس جمهور کرزی به طور متداوم گویا برای مصارف دفترش از حکومت ایران پول دریافت کرده است. بانک مردم افغانستان حکومت آن کشور را به بی‌تفاوتی در برابر سیاست‌های مداخله‌گرانه ایران متهم می‌کنند. از آغاز هفته جاری تا اکنون 3 افغان به شمول عبدالوحید حکیمی خبرنگار آژانس خبری فارسی ایران به اتهام جاسوسی برای تهران توسط نیروهای امنیتی افغانستان دستگیر شدند.
27 دقیقه بامداد در ایران هست و ادامه میدیم مجله نیمه شب رو. بریم سراغ موضوعی که این روزها شاید شما توی شهرهای مختلف ایران زیاد با اون مواجه شده باشید و اون هم شماره تلفن‌های خرید و فروش کلیه انسان باشه. رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در ایران گفته که میزان عرضه کلیه برای فروش از تقاضا بیشتر شده. مصطفی قاسمی رئیس این انجمن به روزنامه تهران امروز گفته که 90% مراجعان برای فروش کلیه به دلیل بیکاری و هزینه‌های زندگی به چنین کاری اقدام می‌کنند. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا با حسین قاضیان صحبت کرده، جامعه شناس مقیم آمریکا، و از اون درباره علت افزایش فروشنده‌های کلیه در ایران پرسیده.
دلیل کلی که میشه براش آورد اینه که نشانه دیگری از استیصال و درماندگی مردمی که دست به فروش کلیه میزنن. به هر حال نرخ یا میزان رشد نیاز به کلیه فرض این است که با یه آهنگ ثابتی در حال افزایش بوده یا به همون شکل ادامه پیدا کرده، ولی در این حال وضعیت معیشتی مردم دائما بدتر میشده. بنابراین نیاز به کلیه، یعنی تقاضا، در یه حد معینی باقی مونده، ولی عرضه که ناشی از بدی وضعیت اقتصادی و سال درماندگی ناشی از اون و نیاز به فروش پاره از بدن برای جبران نیاز به پول بوده افزایش پیدا کرده. بنابراین عرضه نسبت به تقاضا افزایش افزایش پیدا کرده.
آقای قاضیان، در حالی که اهدای اعضای بدن در بسیاری از کشورها کاریست داوطلبانه و انسان دوستانه، اما در ایران این اقدام جنبه اقتصادی پیدا کرده. آسیب‌های ناشی از این رفتار اجتماعی برای جامعه چه است؟
پیش از اینکه به آسیب‌هایی که این عمل ممکنه برای جامعه در بر داشته باشه فکر بکنیم، باید به این فکر بکنیم که خود این عمل اساساً خودش نشانه است از یک جامعه آسیب دیده. جامعه‌ای که با مشکلات عدیده دست به گریبانه و مردمی که از روی ناچاری دست به فروش کلیه‌شون می‌زنن. البته در جامعه‌های دیگه ممکنه شکل اهدای داوطلبانه‌اش وجود داشته باشه، ولی در جامعه‌های دیگری سراغ داریم که رو بودن اشخاص به ویژه اطفال و کودکان برای جدا کردن قسمتی از بدن اون و فروششون در بازار سیاه وجود داره و اگر اون پدیده ها رو با این پدیده مقایسه کنیم، شاید این پدیده کمتر از اون پدیده آسیب زا باشن در جامعه. ولی این روالی که در جامعه ما وجود داره و اون الگوهایی که در اون جامعه ها وجود دارن، این بیم و نگرانی ایجاد میکنه که شاید روزی ما برسیم به جایی که مردم از فرط درماندگی بخوان به این شیوه ها رو بیارن که پدیده ای به شدت آسیب زاتر. ولی از یک جنبه نمیشه غفلت کرد، چون به هر حال وقتی کسی کلیهش رو میفروشه، یعنی داره از پاره از جان خودش و بدن خودش میگذره و به نظر دیگران میاد که داره بدنش و جانش رو تحقیر میکنه. ولی خب عده دیگری در واقع دارن جانشون رو عزیز میدارن که میرن کلیه رو میخرن و از جانشون محافظت میکنن. این تفاوت و نابرابری حس عجیب و ناراحت کننده و نفرت بار رو ایجاد میکنه در جامعه که ناشی از احساس نابرابری است که ممکن از خود نابرابری بیشتر آزاردهنده باشه. این حس نابرابری کینه پرور و نفرت آوره و این نفرت و کینه که پشت این عمل میخوابه و کسانی که ازش مطلع میشن به شدت ممکنه برای جامعه زیان بار باشه.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس در آمریکا، در مورد دلایل افزایش فروش کلیه در ایران به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا جواب میداد. به رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فرداست که وارد بخش دومش شدیم. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. امیدوارم بیدار باشید در ایران یا اینکه شرایطشو داشته باشید هر جایی که هستید و همچنان همراه رادیو فردا باشید. تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ مجله اقتصادی رادیو فردا. قبل از اون بهتون بگم اگر روی موج متوسط برای شنیدن صدای ما مشکل دارید، رو به موج کوتاه بیارید. موج کوتاه 49 متر 5830 کیلوهرتز و 41 متر 7585 کیلوهرتز. اینطوری میتونید صدای ما رو راحت‌تر بدون دردسر بشنوید. اول خبرها رو بشنویم با حسین قویمی، بعد بریم سراغ مجله اقتصادی. سلام دوباره.
با درودی دیگر بار. دو تن از رهبران معترضان روسیه علیه ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین به 15 روز زندان محکوم شدند. محکومیت سرگی اولالتسو و الکسی ناولنی پس از چند روز تظاهرات در مسکو و بازداشت آنها اعلام شده است. آغاز سومین دور ریاست جمهوری پوتین با اعتراضهای گسترده‌ای در مسکو روبرو شد و این دو رهبر معترضان طی چند روز گذشته بارها بازداشت و آزاد شده بودند. آنها متهم شدند که علاوه بر شرکت در اعتراضهای قانونی، در چند تظاهرات بدون مجوز نیز شرکت کرده بودند. در سوریه اما کاروان خودروهای ناظران سازمان ملل شامگاه چهارشنبه از انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شهر درعا نجات یافت. این بمب در نزدیکی کاروان نظامی سوریه منفجر شد که برای حفاظت از خودروهای ناظران همراه آنان بود. در این حادثه 6 تن از سربازان سوری زخمی شدند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل در واکنش به این انفجار ضمن محکوم کردن بمبگذاری‌ها بر شرایط سخت و پرچالشی که ناظران در سوریه در حال کارند تأکید کرد. قرار است 300 تن از ناظران بین‌المللی از سوی سازمان ملل به سوریه اعزام شوند و بر روند آتش‌بس نظارت کنند. در حال حاضر تنها 70 تن از ناظران به سوریه اعزام شدند. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش مؤسسه علوم امنیت بین‌الملل مبنی بر پاکسازی فعالیت‌های هسته‌ای در پارچین را رد کرد و گفت این مؤسسه کمی بی تجربه است. اگر تجربه بیشتری داشت می‌دانست فعالیت‌های هسته‌ای آن هم با آن ادعاهایی که آنها می‌کنند قابل پاک شدن نبوده و به گفته وی آنها با ملت ما شوخی کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین مهمانپرست عصر چهارشنبه در واکنش به انتشار گزارش این مؤسسه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی کتاب این اظهارات را ایراد کرد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در گزارش خود گفته است تصاویر ماهواره جدید حاکی از فعالیت‌های تازه‌ای در تأسیسات نظامی پارچین است. و در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را در مذاکرات هسته‌ای به وقت کشی متهم کرد. به تأکید کرد که اسرائیل خواهان توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. بنیامین نتانیاهو همچنین خواست که در مذاکرات آتی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان این موضوع در دستور کار قرار گیرد. خانم آزاده،
متشکرم آقای قویمی. و خبرها رو شنیدید دیگه، خبر نخواهیم داشت تا یک ساعت و نیم آینده تقریبا. و الان باید بریم سراغ اقتصاد و مسائل و اخبار و تحلیل های اقتصادی رادیو فردا توی برنامه ثابت بامداد پنج شنبه های ما در این ساعت. با فریدون زرنگار همراه بشید تا 10 دقیقه آینده تا درباره تازه های اقتصاد بشنوید. و البته بعد از این برنامه هم بهتون بگم اگه اهل موسیقید همچنان با رادیو فردا بمونید، چون بعد از این برنامه بچه های بخش موسیقی برای شما ترکیبی از ترانه های فارسی و غیر فارسی رو تدارک دیدن. صفحه فیسبوک رادیو فردا رو هم فراموش نکنید. همراه ما باشید. شب بر شما در ایران خوش. وقتتون بخیر هر جایی که هستید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت بر سر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موضوع مجله اقتصادی این هفته است. اما پیش از پرداختن به گزارش این هفته، دو خبر اقتصادی را از همکارم مانیا منصور میشنوید.
رغم افزایش فشارها برای تحریم خرید نفت از ایران و انکار تأثیر این فشارها بر روی معاملات نفت ایران از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، هند حجم واردات نفت از ایران را کاهش داده است. روزنامه هندی بیزینس ایر روز دوشنبه در مقاله‌ای درباره ورود هیئت بازرگانی ایرانی به هند نوشت تا به حال ایران با تامین حدود 12% نفت مورد نیاز هند، دومین کشور صادرکننده نفت به هند پس از عربستان بود، اما اکنون عراق جای ایران را گرفته است. برابر این گزارش، پالایشگاه‌های هند در سال مالی 2011-2012 مجموعاً بیش از 170 میلیون تن نفت از خارج خریدند که 32 میلیون تن از عربستان و نزدیک به 25 میلیون تن از عراق بوده است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا که در روزهای گذشته در هند بود، هم روز دوشنبه گفت کاهش واردات نفت از ایران بخشی از نقش هند در جامعه بین‌المللی است. همزمان با سفر خانم کلینتون به هند، یک هیئت بازرگانی 50 نفره ایران روز یکشنبه وارد هند شد و هنوز هم در هند گرم مذاکرات با مقام‌های هندی و بازرگانان این کشور است. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با انتقاد از نحوه قیمتگذاری ارز در ایران میگوید بانک مرکزی هنوز به دلایلی به اهداف خود در بازار سکه و ارز دست پیدا نکرده است. آقای بهمنی با طرح این پرسش که در کجای دنیا ارز کشورها این گونه قیمتگذاری می شود و هر روز افراد غیر مسئول و غیر مرتبط وارد کارهای سیستم بانکی می شوند و خیلی راحت درباره آن اظهار نظر می کنند، گفت اگر مسائل ارزی بانکی طلا و سکه مطرح می شود، باید کارشناسان بانکی درباره آن اظهار نظر کنند. محمود بهمنی که خود بالاترین مقام مسئول و تصمیم گیرنده در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی است، نگفته که این انتقادها متوجه چه کسی است. آقای بهمنی که هفته پیش گفته بود تکنرخی کردن ارز تقریبا غیر ممکن است، به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد بار دیگر روز دوشنبه در یک سمینار گفت هدف بانک مرکزی تکنرخی کردن ارز است. رئیس کل بانک مرکزی در همین سمینار گفت مجموع درآمدهای ارزی همراه با درآمد صادرات ایران در سال رقمی بالای 100 میلیارد دلار است و ایران از نظر ذخیره ارزی و درآمدها مشکلی ندارد و تنها مشکل پیش روی سیستم بانکی نقل و انتقالات پولی است.
مهمترین پروژه اقتصادی دولت احمدی نژاد یعنی اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها در میانه راه در خطر توقف قرار گرفته است. خطر این است که مجلس شورای اسلامی با مانع شدن از اجرای مرحله دوم قانون، ادامه اجرای این قانون را به مدتی نامعلوم به عقب بیندازد. مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آنچنان که مجلس میگوید از روی خیرخواهی و برای جلوگیری از افزایش بیش از اندازه قیمت‌ها صورت می‌گیرد. زمان تصویب این قانون اما اختلاف‌های سیاسی میان مجلس و دولت به اندازه امروز نبود. اما امروز و حدود دو سال پس از بروز اختلاف میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری، مجلس هم به تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی به بازنگری سیاست‌های اقتصادی دولت دست زده است و در پی پیشگیری چنین سیاستی نقد سیاست‌های اقتصادی دولت را در دستور کار خود قرار داده است. اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به باور بسیاری از کارشناسان عملاً نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند. از یک طرف دولت به درآمدهای پیش‌بینی شده ناشی از اجرای قانون دست پیدا نکرده است و از سوی دیگر پس از مدت کوتاهی که قاچاق بنزین و دیگر مواد سوختی متوقف شد، اکنون بار دیگر از سر گرفته شده است. علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون صنعت مجلس روز پنجم اردیبهشت ماه در مجلس گفت:
متاسفانه هم مجلس هم دولت فقط بخش درآمدی و هزینه‌ای اون رو در نظر گرفتن. یه دو تا ستون باز کرد و گفت یک درآمد چقدر درآمد داشته باشی و چقدر هم هزینه بکنی، اونم به اختیار. بسیاری از پیامدهای دیگه‌اش رو ما متاسفانه فراموش کردیم. اگر قرار شد که مصرف انرژی منطقی بشه، اگر قرار شد که از قاچاق جلوگیری بشه، اگر قرار بود با اجرای این قانون قیمت‌های نسبی اصلاح بشه و اگر قرار بود که بهره‌وری افزایش پیدا کنه، رقابت پذیری توی اقتصاد منطقی بشه، حتی بازسازی بشه شیوه‌ها و روش‌های تولیدی و از همه مهمتر این یارانه‌های پنهانی که پرداخت می‌شده یک مسیر عاقلانه و منطقی داشته باشه، منتها در عمل ما اون چیزی که می‌خواستیم نرسیدیم.
الیاس نادران دیگر نماینده مجلس هم از تخلف‌های دولت در اجرای قانون در همان روز در مجلس گفت:
اولین که افزایش تدریجی قیمت‌ها در ظرف 5 سال که باید انجام می‌گرفت عمل نشد. دوم این که دولت از سرفصل‌هایی برداشت داشته است که اجازه برداشت از اون سرفصل‌ها رو به عنوان هدفمندی یارانه‌ها نداشته است. تخلف دیگری که در رابطه با قانون از منظر بودجه در این رابطه انجام گرفته است این که باید حتی مبلغ اختصاصی به خانوارها در سرفصل‌های مختلف توزیع می‌شد. بنابراین تخلف‌های انجام گرفته منجر به شرایطی شد که امروز نرخ تورم شیب سعودی پیدا کرده.
کاظم دلخوش مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی هم روز یک شنبه در مجلس با قرائت گزارش این کمیسیون از جمله گفت:
در سه ماهه اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله اول مبلغ 50,000 میلیارد ریال بنا به درخواست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنخواه دریافت کردیم. با توجه به این که طبق گزارش کتبی خزانه این تنخواه ماهیت تنخواه خزانه نداشته و از منابع بانک مرکزی استفاده شده است، دریافت این وجه استقراض تلقی می شود که مغایر قانون برنامه چهارم است.
آقای دلخوش همچنین با اشاره به دریافت‌های غیرقانونی دولت از بانک مرکزی گفت:
در مرحله دوم خزانه‌داری کل مبلغ 40,000 میلیارد دیگر بابت تنخواه از بانک مرکزی دریافت نمود که این مبلغ در صورت‌های مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت گردیده.
پس از رأی‌گیری در مجلس درباره گزارش مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، این گزارش برای پیگرد قانونی به قوه قضاییه فرستاده شد. در این میان درگیری‌های لفظی میان رؤسای قوه مقننه و قوه مجریه هم بسیار تند و تا اندازه شخصی شده است، در حالی که آقای لاریجانی میگوید کسی که قانون را متوجه نمی‌شود باید روی باسکول گذاشته شود.
که در یک مدیریت قرار میگیره میگه قانون چمنه، این باید ببرنش توی میدون تربار رو باسکول باش کار بکنن. کسی که این متوجه نیست، باید افراد حداقل لسانن بگن ما قانون گرا هستیم، مسئولن این کار رو به قاعده انجام بده.
رئیس جمهوری میگوید مگر ناظر که اینجا منظورش رئیس مجلس است کیست که برای دولت تعیین تکلیف کند؟
ناظر نمیتونه برداشت خودش از قانون، تفسیر خودش از قانون رو بیاره پاشو بکنه توی کفش، الا بلا باید این رو اجرا بکنی. اگر یه موقع تصور کنیم که مسئولیت سلامت کار فقط با دستگاه‌های نظارتی است، اونایی که اجرا میکنن بی خیال. تازه خود ناظر مگه کیه؟ اونا هم یه انسانه دیگه، کی بر اون نظارت میکنه؟
ظاهرا علت مخالفت شدید مجلس با آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانها که در صورت اجرای آن برابر برنامه دولت قیمت حاملهای انرژی بسیار بالا خواهد رفت، نگرانی از واکنش‌های اجتماعی به گرانی است و یا آنچنان که نظامیان بلندپایه گفتند ترس از شورش یارانه است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.